عدم جدیت نسبت به مدیران. ببینید خوبه به مدیران اعتماد بشه، ولی به اعتقاد من آن مدیری رو که بیشترین اعتماد بهش هست و بیشترین کنترل هم بشه. البته همه مدیران فرقی نمی کنه، چه مدیران انتصابی به لحاظ سلیقه و رفاقت و هر چی که اسمشو میخوایم بذاریم یا بر اساس شایستگی که داشته انتخاب شده، باید نظارت باشه. اگر نظارت نباشه، همین اتفاقاتی که جناب علی اشاره کردی، وقتی حسابرسی انجام نمیشه همین اتفاقات حادث میشه، وقتی مجمع برگزار نمیشه جناب درخشنده این اتفاقات پیش میاد. همه اینا از عدم نظارت و عدم رعایت قانون هست که ما متاسفانه شاهد هستیم که با ادبیات مختلف اشکال مختلف داره پیش میاد. وقتی مدیرعاملی دست چک خودش رو در میاره، خرج میکنه، هزینه میکنه، بعدم میگه من از جیبم هزینه کردم، خونم رو از دست دادم، نمیدونم ویلامو از دست دادم، اینا خب جای سواله. چرا در این اتفاقات میفته؟ مگه یه باشگاه شخصیت حقوقی نداره؟ خب بریم براش حساب باز کنیم، بریم دست چک در حقیقت خود باشگاه رو بگیریم، طبق قانون تجارت یه عضو هیئت مدیره با مدیر عامل امضا بکنه. چرا نمیکنه؟ چه اتفاقاتی پس این موضوعات هست جناب درخشنده؟
بله، اینم سوال کاملا به جاییه. واقعا چرا این اتفاق میفته؟
چرا این اتفاقات میفته؟ چرا مثلا فرض کنیم بنده 10 سال پیش میشم مدیر عامل استقلال، قبل از بنده با دست چک شخصی بوده، زمانی که ما میام خیلی راحت میدیم دست چک مربوط به شخصیت حقوقی باشگاه رو میگیریم، طبق فرمولش عمل میکنیم، بعد از ما بازار این داستانا را میفته. آقا واقعا چه اتفاقیه؟
درست.
آیا این نشستن تحلیل کنن پس این مسائل چه اتفاقاتی وجود داره؟ آیا میدونن تالیف فاسدایی که ایجاد میکنه چیه؟ آیا حسابرسی داشتین که جلوی این کارا رو بگیره؟ و این نشونده حسابرسی وجود نداره، این نشونده مجمع وجود نداره. خب همه اینا دست به دست هم میده، این تالیف فاسدایی که جناب علی ازش دارین یاد میکنین، بنده دارم یاد میکنم، به وجود میاد. و وقتی که این انضباط رو حاکم کنی، قانون رو حاکم کنی، متهم به دیکتاتوری میشی. و یه عده کچفه مدیرانی که به دنبال ایجاد یک انضباط مالی، یک انضباط ساختاری هستن، رو متهم به دیکتاتوری میکنن.
یه نکته، شما خیلی تاکید دارید به در واقع برگزاری مجامع. گاهی اوقات این مجامعی هم که حالا هر از شنگایی برگزار میشه توی فوتبال ما، حتی در سطح در واقع فدراسیون فوتبال، حواشی داره که خروجی های چندان در واقع مشخصی هم از اونها به چشم نمیخوره. یعنی حداقل تو ظاهر اینطوریه. آیا فکر میکنید که آیا مجامع با همین قابلیتی که امروز دارن، با همین ویژگی هایی که ما هر از شنگایی توی رسانه ها خبرهای ازشون میشنویم، واقعا میتونن اثرگذار باشن؟ آیا یعنی
جناب درخشنده، مجامع فدراسیون با مجمع باشگاه فرق داره. مجمع باشگاه نهایتاً 5 نفر دوره
ای نشسته،
مجامع فدراسیون 60-70 نفر آدم نشسته. و من فکر میکنم رو بی حوصلگی میشینن و بلند میشن میره. یعنی یه کار کارشناسی منطقی، یه صورت حساب، یه صورت حسابرسی شده به اون معنا که اینا بتونن روش فکر بکنن وجود نداره. نه فدراسیون فوتبال، بقیه فدراسیون هم همین داره. بنده 4 تا رئیس فدراسیون بودم در دوچرخه سواری.
بله.
راجع به خود بنده هم همینطور بوده. هرچند که ما حسابامون، شرایطمون، همه چی روی یک انضباطی بود. و روزی که اومدیم تو فدراسیون دوچرخه سواری کلی بدهی بود. روزی که رفتیم خدا رو شکر مبلغ قابل توجهی تو حساب موجود بود. بنده عرضم اینه که مجمع با مجمع فرق میکنه. مجمعی که بی حوصلگی باشه، مجمعی که حرف زیاد بزنن که مخاطب رو خسته بکنن، مجمعی که 60-70 تنان نشستن هر کدوم یه حرفی میزنن در انتهاش جنبندی وجود نداره.
درست.
همین میشه دیگه.
چی؟
ولی در کشورهایی که سبک و سیاق دارن، حساب دارن، کسایی که تو مجمع میشینن با یک فهم نشستن اونجا، با یک درک نشستن، با یک تحلیل نشستن و اجازه نمیدن که اون صورت حسابی که یا اون صورتی که حسابرس تهیه کرده بوده تو مجمع به راحتی عبور کنه. رو هر کدومش موضع دارن، رو اون موضوع بحث میکنن، یا توجیه میشن یا توجیه میکنن.
درست میفهمید. متشکرم از شما آقای واعظی اشتری عزیز، خیلی ممنونم از اینکه تو این بحث همراه ما بودید.
بزرگواری، متشکرم. خوش
دوستون
بفرمایید.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شما شنونده های محترم رادیو ورزش که این برنامه رو تا به این لحظه پیگیری کردید. بحث نقل و انتقالات توی فوتبال و البته تو ورزش، ببینید به هر حال ما صرفا در ورزش فوتبالمون نیست که بازار نقل و انتقالات داغه، توی والیبال هم همین شرایط، تو بسکتبال هم همینطور و توی ورزش های دیگر هم کم و بیش متناسب با پولی که داره توی اون ورزش ها رد و بدل می شود. این از حاشیه ها ممکنه هر از شنگاهی وجود داشته باشه، اما شاید اوج بازار نقل و انتقالات در فوتبال معنا پیدا میکنه و ما به همین دلیل موضوع فوتبال رو انتخاب کردیم، ولی همونطور که اشاره کردم قابل تعمیم به رشته‌های دیگر هم هست. شاهد این هستیم از گذشته های دور مربیانی می اومدن در فوتبال ما کار میکردن، مربیان خارجی، و بعد از اینکه از کشور ما عمل کرده حالا خوب یا بدی رو ثبت میکردن و میرفتن، برای پرداخت مالیات خودشون تقریبا خیلی هاشون در واقع هیچ رغبتی نشون نمیدادن و تمایلی نداشتن. ما مربی تیم ملی رو سراغ داریم که در جام جهانی بعد از اینکه عمل کرده چندان قابل دفاعی رو نداشت از کشور ما وقتی رفت، چون میدونست که بدهی مالیاتی داره، نیومد داخل کشور. زمانی که خواست بیاد ابتدا بدهی مالیاتیش رو باشگاه خواهان پرداخت کرد تا او بیاد داخل کشور و روند خودش رو به عنوان یک مربی در یکی دیگر از باشگاه‌های ما پیگیری بکنه. این ایراد اون مربی نیست، این قواعدی هست، قواعد مالی هست که حاکم هست در ورزش ما و به خصوص در بحث باشگاهداری ورزشی در کشور ما و به خصوص فوتبالی‌ها، و نمونه‌های زیادی هم از این دست ما سراغ داریم. تعداد زیادی از بازیکنان ما یا حتی اعضای کادر فنی باشگاه‌های مختلف وقتی خواستن مثلا در یک رویداد بین‌المللی شرکت بکنن، مثلا لیگ قهرمانان آسیا، مثلا حضور در کنار تیم ملی، با مشکل مالیاتی روبرو شدن و ممنوع الخروج بودن، اجازه خروج از کشور رو نداشتن به واسطه مسائل مالی که وجود داشته. حالا یا تیم ملی یا حتی باشگاه ها اومدن اقدام کردن و این مسائل رو رفع کردن. موضوع دیگر این که قراردادهایی که ما امروز الان در فوتبالمون شاهدش هستیم تقریبا قراردادهایی هست که به صورت مشخص علنی نمیشه. باشگاه ها یک سری اعداد و ارقام رو تعمدی در واقع زبان عده‌ای از خبرنگاران نزدیک به خودشون میاندازن تا این در واقع شکل عمومی پیدا بکنه، اما هیچ وقت ما این رقم ها رو به صورت مشخص نمیشنویم. این یک ترفندی هست که داره اتفاق میفته، رقمی نزدیک به رقم قرارداد عنوان میشه اما اصل قرارداد عنوان نمیشه. شما نمیتونید مدعی بشید که مثلا میدونید رقم دقیق قرارداد آقای برانکو، آقای شفر، آقای ویلموتس یا دیگر نفراتی که بودند و یا امروز هستند در فوتبال ما چه مبالغی هست. شما نمیتونید از یک مدیر باشگاهی بشنوید که مثلا رقم قرارداد فلان بازیکانی که به جمعشون اضافه شده یا فلان بازیکانی که رفته در یک باشگاه دیگری در واقع فعالیت خودش رو آغاز کرده چقدر بوده. این دلایل در واقع عجیب و غریبی که پشت در واقع پنهان کردن ماجرای رقم قراردادها وجود داره، یک بخشش مسائل مالیاتیه. یعنی وقتی ما مسائل مالیاتی رو نگاه میکنیم میبینیم که یکی از حاشیه‌هایی که همیشه وجود داشته این هست. باشگاهی مثلا با یک مربی قرارداد میبنده و بعد عنوان میکنه که ما مالیات تو رو هم پرداخت میکنیم. همین ماجرا برای یک مربی چندین سال حاشیه به وجود میاره، به خاطر اینکه اون باشگاه تعهد خودش رو اجرا نمیکنه. به خاطر اینکه ما موضوع مالیات رو، موضوع مسائل مالی رو، حسابرسی مالی رو خیلی به عنوان اصل نگاه نکردیم. کما اینکه در سالهای گذشته باشگاه‌هایی بودن در ورزش ما، در فوتبال ما، قراردادهایی رو با عده‌ای از بازیکنان خودشون و مربیان و کادر فنی بستن و امروز می‌بینیم که این افراد رفتن شکایت کردن و برای باشگاه‌ها مشکل به وجود آوردن. اگر آقای تا چندی پیش در کنفرانس خبری خودش اشاره می‌کنه به اینکه یکی از باشگاه‌های فوتبالی ما در آستانه حذف از لیگ قهرمانان آسیا هست، اون هم به دلیل تعدد شکایت‌ها، برمیگرده به بحث و موضوعی که ما این هفته داریم راجبش صحبت می‌کنیم. دعوت می‌کنم همچنان همراه و شنونده ما باشید. جدا از بحث مسائل مالی در بازار نقل و انتقالات، بحث استعدادیابی هم در حوزه نقل و انتقالات از درجه اهمیت بالایی برخورداره. یک مربی موفق به استعدادها، در واقع استعدادیابهای نقل و انتقالات خودش وابسته است. این روند البته به آرامی هم شکل میگیره، به این معنا که شاید علاقه به یه بازیکن تا روز امضای قرارداد اون شاید ماها و حتی سالها طول بکشه. ما نمونه‌های زیادی رو سراغ داریم که یک باشگاهی به دنبال به خدمت گرفتن بازیکنی باشه، اما ترجیحش به این باشه که فعلا زمان مناسبی برای این کار نیست. یعنی استعدادیاب اون باشگاه به این مرحله رسیده که این بازیکن میتونه برای باشگاهش مؤثر باشه و خوب باشه، اما میدونه که اگر امروز قدم بگذاره برای این ماجرا میتونه رقم بسیار سنگین رو برای او به همراه داشته باشه. وقتی به نمونه‌های داخلی نگاه می‌کنیم می‌بینیم تقریبا چیزی با این مفهوم و معنا وجود نداره. یعنی ما امروز تصمیم میگیریم با 4 تا مربی قرارداد ببندیم، در واقع با 4 تا مربی مذاکره بکنیم تا نهایتا به یک قرارداد برسیم، 10 تا بازیکن رو در یک پست مورد در واقع بررسی قرار بدیم، با اونها صحبت بکنیم، هر کدام که شد رو انتخاب میکنیم. چیزی به نام معنای در واقع مفهوم استعدادیابی در ورزش و البته فوتبال خیلی جدی گرفته نشده. ما اصلا موضوع استعدادیاب در فوتبالمون چندان عینیت پیدا نمی‌کنه. باید باشگاهی مثل استقلال یا باشگاهی مثل پرسپولیس، سپاهان یا دیگر باشگاه‌ها ببینن یک بازیکن یک جا اصطلاحاً گل کرده و بعد به سراغ او برن، در حالی که اگر استعدادیابی اتفاق می‌افته قطعاً با کمترین هزینه این امکان فراهم میشه تا یک بازیکن توانمند با استعداد به خدمت یک تیم در بیاد و تازه اون حق رشد رو هم که گاهی اوقات ازش صحبت می‌کنیم همین باشگاه‌های بزرگ ما بتونن ازش نفع ببرن. همراه ما باشید. 12 و 13 بخش اول برنامه تمام شد، یه فاصله بگیریم، مروری بر چند تا خبر مهم ورزشی و بعدش به سراغ بخش دوم خواهیم رفت که یک موضوع کاملا مجزا از مبحث این هفته بود. اما امروز مراسم افتتاح سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شده. وزیر ورزش و جوانان در این جلسه حضور داشته و نکاتی رو عنوان کرده که شنیدنش خالی از لطف نیست. اول اینکه ایشون گفته کسانی که در ورزش به دنبال این هستن که بر طبل اختلافات بکوبند باید ساکشان را ببندند و از ورزش بروند. نکته دیگری که توی این جلسه عنوان شده این هست که در این شرایط سخت اعتباری موفق شدیم بزرگترین سالن دو و میدانی رو در خرم‌آباد افتتاح بکنیم، پروژه‌ای که 12 سال طول کشید تا به نتیجه برسه. 11 سالن سرپوشیده 6000 نفری هم در کشور ما وجود داره که حدود 15 سال قرار هست افتتاح بشه و تلاش میکنیم تا پایان این دولت اون رو به سرانجام برسونیم. و نکته دیگری هم که در صحبت‌ها وجود داشته این هست که باید همه بخش‌ها و ارکان ورزش در جهت وحدت و همافزایی کار بکنن و دوری اختلافات تمام شده. رقابت‌های تکواندو در دوره‌های مختلف در واقع مسابقات بین‌المللی برگزار میشه و عملکرد ورزشکاران در رقابت‌های گوناگون نهایتاً منجر میشه به جایگاه اونها در رده‌بندی و رنکینگ بین‌المللی. رنکینگ یا رده‌بندی برترین تکواندوکاران جهان اعلام شده و با احتساب امتیازات مرحله نخست مسابقات گرند پری 2019 میرهاشم حسینی 1 پله و سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی 2 پله در رده‌بندی المپیکی صعود کردند. درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندگان گرامی شبکه ورزش. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان هم همراه ما باشید. اما حتما میدونید شما عزیزان که روز جمعه که در پیش داریم روز حجاب و عفاف نامیده شده و ضمن این که وقتی مرور میکنیم آنچه که در ورزش ما طی 14 دهه گذشته و به خصوص شاید 2-3 دهه اخیر به شکل خیلی واضح تر دیده میشود، حضور بانوان ورزشکار ما در مسابقات مختلف هستند. بانوی ایرانی نشون داده در کنار توجه به اعتقادات و قواعد حاکم بر هم سرزمینش و هم آنچه که در قالب آموزه ها و دستورات دینی آموخته، تونسته یک جایگاه ویژه‌ای رو برای ورزش ایران در سطح دنیا به پا بکنه، جایگاهی که در کنار موفقیت‌های او موجب شده تا یک پویش، یک حرکت بین‌المللی برای زنان مسلمان و ورزشکاران زن مسلمان و حتی ورزشکاران غیر مسلمان شکل بگیره که اونها پوشش خودشون رو متناسب با آن چیزی که دلشون میخواد و در واقع تناسب داره به ویژگی‌های اخلاقی و درونی و باورهاشون شکل بدن و در مسابقات و رویدادهای مختلف شرکت کنن و چه بسا عناوین بزرگ و قهرمانی هم به دست بیارن. سرکار خانم مددی، نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون، الان همراه ما هستن. می‌خوایم دقایقی راجع به همین موضوع با ایشون گفتگو بکنیم. خانم مددی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود به شما و خیلی متشکرم. خانم مددی، به موضوعی که ما ازش صحبت کردیم در مورد ورزشکاران بانوی ما در دوره‌های مختلف نمود بسیار مشخصی داشته، کما اینکه ما در بازی‌های اخیر چه بازی‌های آسیایی چه بازی‌های المپیک شاهد حضور بانوانی بودیم که خوش درخشیدن. فکر کنم بعد نیست خود شما به عنوان یک کارشناس این بخش و کسی که به هر حال در حوزه ورزش بانوان دارید فعالیت می‌کنید، اگر توضیحی دارید بفرمایید تا بعد بریم به سراغ پرسش‌ها.
من ابتدا لازم میدونم که تولد حضرت معصومه سلام الله علیه رو و روز دختر رو خدمت همه بانوان به ویژه دختران ورزشکار عزیز تبریک و تهنیت عرض بکنم و خدمت کلن ملت ایران در واقع این روز رو تبریک عرض بکنم. خدمت شما عرض کنم که در واقع با موضوع برنامه که عفاف و حجاب هست رو من در خدمت شما هستم در واقع سوالایی که شما بفرمایید، ولی من فکر میکنم که فرهنگ عفاف و حجاب یکی از باورهای اصیل دینی ماست که در واقع در همه ادیان هم بر حالا عفاف و حجاب در واقع زنان و مردان جدا نیستند، در کلیه ادیان دینی بر عفاف و حجاب توسط زنان و مردان در واقع تاکید شده و باید همه این رو رعایت بکنن. ولی من در خدمت شما هستم که
خواهش میکنم
سوالات شما رو بپرسم.
حالا همین ورزش بدمینتون، ما ورزشکاران بانویی داریم که دارن تو رقابت‌های مختلف شرکت میکنن، چقدر شرایطشون تناسب داره با آن چیزی که قاعده و قواعد حاکم بر بدمینتون بین المللی هست و تا چند روزه تونستن به عنوان ورزشکار نماینده مناسب باشن برای ورزش بانوان ایران؟
با توجه به اینکه خودتون مصدر هستید، حضور بانوان ما در میادین بین المللی ورزشی از زمانی صورت گرفت که در واقع در رشته بدمینتون ادغام انجمنها و فدراسیونها شکل گرفت و ما تونستیم از سال 84 ورزشکاران بدمینتون دختر رو به مسابقات اعزام بکنیم. در ابتدا شاید یک سری بر این باور بودن که ممکنه که به خصوص حجاب در ورزش به عنوان محدودیت باشه و بانوان نتونن در واقع در عرصه‌های ملی و بین المللی ظاهر بشن، ولی برعکس به مرور زمان نشون داد که نه تنها حجاب باعث محدودیت نمیشه، بلکه در واقع باعث احیای فرهنگ اسلامی میشه و اینکه نشون میده که زنان ما میتونن با اقتدار در اجتماع در صحنه‌های بین المللی حاضر بشن و چه بسا که امروزه ما ببینیم که به عنوان الگویی در واقع برای بانوان محجبه هم تبدیل شده. من خاطرم هست مسابقاتی رو در هند برگزار میکردم، مسابقات بین المللی، اون ابتدا بود که ورزشکاران ما شرکت میکردن و برای ورزشکاران خارجی خیلی جای تعجب بود که اینها بتونن با این حجاب با توجه به هوای در واقع بسیار گرم و سردی که اونجا بود اینها بتونن در صحنه رقابت حضور پیدا بکنن و در روزنامه ها نوشتن که در روزنامه کشور هند من دیدم که نوشته بودن که با حجاب شرعی هم می شود بازی کرد و در صحنه ها حضور داشت.
درست.
و من فکر کنم در واقع به عنوان یک الگویی برای بانوان محجبه هم در نظر گرفته شده و بیشتر هم ترویج خواهد شد.
خب یه بحثی می وسط وجود داره، به هر حال بانوی ایرانی، بانوی مسلمان ایرانی تصمیم میگیره در یک رقابت بین المللی شرکت کنه، پوشش او احتمالاً براش مشکلاتی رو هم به وجود میاره. به هر حال نگاهی که در سرزمین ما به عنوان قواعد حاکم بر جامعهمون در کنار تأکیدات دینی وجود داره، شاید هماهنگی با در واقع قاعده ورزش بین المللی نداشته باشه. برای اینکه حضور او تسهیل بشود، چه کارهایی توی همه این دوره ها اتفاق افتاده؟ اینکه بتونیم مجامع بین المللی رو موافق دیدگاه خودمون بکنیم، در کنارش امکان حضورش رو در موقعیت‌های مناسب ایجاد بکنیم و اینکه یک رقابت عادلانه هم شکل بگیره، این ورزشکار ما محدودیتاش موجب نشه که عمل کرده و دچار افت بشه. چه فرایندی طی شده تا به امروز؟
خب من خدمتتون هستم، ممکنه یک سری از صداتون ها نپذیرفته باشن خلاص،
بله،
یا خیلی دیر در واقع این رو فدراسیون جهانی رو خدمت شما عرض
می‌کنم. بله بله.
ولی ما از همون ابتدا در واقع با نامه‌ای که برای فدراسیون جهانی فرستادیم و به عنوان یکی از باورهای خیلی در واقع اصیل دینی خودمون بیان کردیم و اینکه عفاف و حجاب در جامعه میتونه چه نقشی داشته باشه، به ویژه در رابطه بانوان، که خب بانوان به عنوان مادران در واقع نقش تربیتی رو به عهده دارن و با توجه به از جنبه دیگه نگاه کنیم که ورزش باعث در واقع ایجاد یک روحی شاداب و بانشاد در زنان میشه و اگر زنان بتونن در ورزش حضور داشته باشن در ایجاد یک جامعه سالم میتونن نقش داشته باشن. قطعا ما حالا نامه رو برای فدراسیون جهانی فرستادیم و خوشبختانه از همون ابتدا پذیرفتن که دختران ما بتونن با حجاب اسلامی در مسابقات حاضر بشن و خب با توجه به اینکه فرمودین حالا یک سری مشکلاتی رو ابتدا برای ورزشکاران ما ایجاد میکرد و برای حضورشون در صحنه رقابت ها، ولی ما به مرور در واقع با نظرات کارشناسانه ای که از افراد پیشکسوت و کارشناس گرفتیم تونستیم که تا حدودی لباس این ورزشکاران رو از نظر حالا حفظ حجابشون طوری تهیه بکنیم، نوع کیفیت در واقع جنس لباسشون، طراحی لباسشون طوری باشه که اینها خیلی راحت‌تر بتونن در میادین ظاهر بشن. و در حال حاضر من با بچه‌هایی که در واقع قبل از اعزامشون هر بار جلسه‌ای رو داریم، خوشبختانه به مرور که پیش رفتیم در حال حاضر به هیچ عنوان هیچ در واقع مشکلی رو جهت حضور در رقابت‌های بین‌المللی ندارن. و خود شما می‌دونید در عرصه بین‌المللی چه از نظر سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی در واقع یک میدانی هست برای نمایش دین و فرهنگ هر کشوری. حالا حضور زنان ما در واقع در اینجا به خصوص زن ورزشکار ما که میتونه یکی از تاثیرگذارترین عرصه‌های بین‌المللی ورزش باشه و حضور زنان ما در رقابت ورزش باشه، در واقع اینا تونستن که پیام خودشون رو به کشورهای جهانی برسونن. در حالی که من خاطرم هست یکی از مسابقاتی که به کشورهای آفریقایی ورزشکاران ما اعزام شده بودن، من ایمیلی رو دریافت کردم که واقعا از طرف فدراسیون اون کشور از من خواسته بودن که اگر امکان داره من یک طراحی لباس رو برای اونها بفرستم که ورزشکاران اونها خواستار این شدن که بتونن مثل ورزشکاران ما یک سریشون، حالا نه اینکه همه ورزشکاران، شما درخواست دادن که بتونن با این لباس در واقع حجاب اسلامی در مسابقات ظاهر شون. من فکر کنم که به نوعی پیاممون رو به جهانیان رسوندیم با حفظ حجاب و عفافی که در میادین بین‌المللی داشت.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید و اینجا یه بحث هم داره اتفاقا، اونم این که خب به هر حال بانوان مسلمانی که دارن تو مسابقات ورزشی شرکت میکنن تعدادشون تعداد کمی نیست، چقدر این امکان وجود داره که تعامل با برندهای معروف دنیا اتفاق بیفته، حالا چه ما پیش قدم باشیم چه کشورهای مسلمان دیگر که برای طراحی لباسهای متناسب هم اقدامات بیشتری اتفاق بیفته و هم تنوع بیشتری از لباسها رو شاهد بشیم؟
من فکر می‌کنم یک مدیریت در واقع سطح بالا و منسجمی رو میطلبه که ما در واقع بتونیم با جواب بین‌المللی در تماس باشیم، ارتباطاتی رو برقرار بکنیم و هر چقدر بتونیم ورزشکاران رو شناسایی بکنیم، استعدادها رو شناسایی بکنیم و اینها رو در ورزش وارد بکنیم، جذبشون بکنیم، امکانات رو فراهم بکنیم که اینها بتونن استعدادها به رقابت‌های بین‌المللی اعزام شن، قطعا میتونیم با رعایت حجاب و عفاف اسلامی که هست این رو به کشورهای دیگه هم در واقع این پیاممون رو برسونیم که ما میتونیم با حفظ حجاب و عفاف در میادین بین‌المللی حاضر بشیم. قطعا من مطمئنم که بانوان محجبه کشورهای دیگه هم از این پیام ما در این در واقع رسالت که ما به عهده داریم در واقع استقبال خواهند کرد و ما میتونیم ترویج کننده این راه باشیم.
یعنی در واقع شما اعتقاد دارید که اگر ما تعداد ورزشکاران بانو رو در رقابت‌های بین‌المللی بیشتر بکنیم احتمالاً میتونیم یه پویش
بشیم. حضور زنان ورزشکاران ما قطعاً با یک مدیریت درست خدمت کردن و در واقع آموزشی که به ورزشکاران حتی داده میشه، من فکر می‌کنم آموزش‌هایی رو به خصوص در رده پایه ما میتونیم اگر آموزش‌هایی به ورزشکاران داده بشه که نقش این ورزشکاران با توجه به اینکه دختران امروز مادران فردا هستن و اینکه آموزش‌هایی با توجه به رعایت حجاب و عفاف و اینکه نقششون رو در محیط خانه، محیط کار، مدرسه، فضای اجتماعی براشون در واقع بازگو بکنیم و به اونها آموزش‌های لازم داده بشه، قاعدتاً و برای اونها در واقع آموزش داده بشه که حجاب به معنای در واقع حفظ ارزش‌ها و جایگاه زن هست، نه چیز دیگه. قطعاً اینها میتونن رو خیلی راحت‌تر به عنوان همون باور دینی که خدمتتون عرض کردم خیلی بهتر بپذیرن و در میادین بین‌المللی هم اون رو به معرض نمایش بگذارن.
خانم مددی خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو.
خواهش می‌کنم، متشکرم
از شما. خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در دقایق پایانی برنامه ورزش و جامعه هستیم. ما این روال رو انشاءالله تا این هفته خواهیم داشت، دو موضوع رو در برنامه پیگیری خواهیم کرد با حضور کارشناسان و اهالی فن. موضوع اصلی که در بخش اول بهش می‌پردازیم بحث نقل و انتقالاتی است که در فوتبال ما و در ورزش ما داره شکل میگیره. نقل و انتقالاتی که شاهد این هستیم متاسفانه خیلی از بخشاش نیازمند تجدید نظر هست، نیازمند این هست که یک بازنگری جدی به خصوص در بخش مسائل مالیش رخ بده. اشاره کردم مناسبت روز مالیات صاحب شد که ببینیم ما در بخش مسائل مالی و به خصوص حسابرسی‌های مالی چقدر کارنامه موفق و قابل دفاعی رو طی سال‌های گذشته بر جا گذاشتیم و آیا اون رویه‌ای که تا به امروز به خصوص در باشگاه‌های پرطرفدارتر شاهدش هستیم رویه‌ای بوده که بتونیم در آینده هم از اون استفاده بکنیم یا نیازمند که تغییر نگرش، تغییر دیدگاه و حتی تغییر شیوه‌های مدیریتی. امیدوارم همراه ما باشید، ضمن اینکه در بخش دوم هم به مناسبت روز حجاب و عفاف سعی میکنیم با حضور کارشناسان در بخش ورزش بانوانی موضوع مورد بررسی قرار بدیم. بانوان ما طی دوره‌های مختلف در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب تونستن به عنوان بانوی مسلمان ضمن اینکه ورزش خودشون رو در سطح بین‌المللی ارائه بدن، عناوین قابل توجه و بزرگی رو به دست بیارن، در کنارش یک پویش بین‌المللی رو شکل بدن که شاهد اون هستیم. امروز بسیاری از کشورهایی که به عنوان در واقع دایره‌دار ورزش هستن، ورزشکاران مسلمان هم در جمعشون حضور دارن با همون قواعد و تعاریفی که ما سعی کردیم در طول این 14 رای بدیم. متشکرم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.